یعنی یه فعل نیست، چند فعله، اما لعجل یک قایته. افعال مرکب میتونن قایتشون واحد باشه، لذا اینجا قایته میشه همون مصلحته، اما فعل ثانی اتفاق میفته، از جهت فلسفی درست میشه کار. پس ما باز با همون افعال، یعنی توجیهی که حالا یا متوسط در هر حد که اخلا افعالی دارن تو مجالس تقنینشون اونطوری توضیح میدی، یا با همون بیان فلسفی فعل اختیاری و فاعل و
بیان کشی خلطه.
نه میدونم، میخوام بگم علیت لازم نیست اینجا توضیح داده بشه،
علیت میتونیم با هم فعل اختیاری یا غیر اختیاری بگیم، ولی اگه کسی فقط با روند فعلی خیلی خواست نکیزی بوده،
خب
این دیگه رادر رو نداره، مواجه چه باشه با کرده؟
بله ما آخرش اشکال میگیری بیش، اما میخوام بگم باز این جنسش با او فرق داره، یعنی او علیت تکوینیه، این میاره چه تو مدوی انسان و فعل انسان، ولو حالا ما بتونیم بالاتر هم بریم، اما حالا همه اینا از جهت حیث اصولی ماجرا یکسانه، یعنی همین مراتب رو که ما خون گفته میشه، یعنی تو اصل این مراتب اختلاف وجود هم، من هم خواستم جنبه اصولیش از دست نره که مثلا چون گاهی حالا هر راهی که اومدیم جنبه اصولیش محفوظ بمونه، چون انصافا دیگران هم هر چه خواستن استفاده کنن از این مقدار استفاده کردن، حالا اگر رفقا کار بکنن و وقت بشه ما اون جلسه مشاوره بتونیم هفته یه جلسه برقرار کنیم، من نشونتون میدم که ریشه یه حرف تو حرف آخوندم تو حرف شیخ هم هست، مثلا شیخ هم با همین انگار صحبت کرده، بلکه شاید بشه قدما از اصحابم به اینجا برگرده، یعنی یه اصل شابیت قصه کار به تطوراتش و در واقع تنظیم شدنش و گفتار معقول شدنش و یک دوسته شدنش نداره، اما اصل قصه، یعنی اینا وقتی حکم شرعی رو دارن تحلیل میکنن دارن با یه حرف میزنن. آره میشه مثلا پیدا کرد
بچه‌ها، اینکه حضرت ماشاءالله اقتضاء علیت و تأثیر و تأثیر و نمیشه اینو باشه تحصیل نمیشه با
امتصال
ما، یا اصلا
علیت
قرض رو برای
انشاء
هم
نه. امام علیت رو قبول نداره.
چی؟
امام علیت رو قبول نداره، میخواد حقیقت اعتبار علیت
داره انشاء
رو، یعنی مناطب خود بشه. منم دعوا جواب دادم از ایشون،
توافق شما
چه چی؟ ما خود زناد میکنیم، یعنی ما الان این دفاعی کردیم که مراتب حکم آخوند محفوظه، حالا با هر بیانی که از یعنی کیفیت تقریر ای، یعنی با امام باید بگیم، حالا امام یا هر کس دیگری، چون امام، حالا من رو امام که صحبت نمی کنم، امام یه حکمی داره تو اصول، مثلا طباطبایی تو فلسفه، یعنی انصافا این عبارت ها رو اگر که بذاریم یه عادی نگاه کنیم یه جور فهمیده میشه، بینی بین الله اینا رو تفکیک کنیم، حد و ستاره از هم، یه روز مناهج رو ما همینطور که کفایه داریم می‌خونیم مناهج با هم بخونیم بعد می‌بینید یکیش ناظر به کیه یکیش ناظر به کیه، همین طور قابل تحلیل حرفای امام، اما این مقدار از اشکال، اشکال فلسفیه، اشکال خلط حقیقت اعتباره. حالا ما اگر فرض کنیم که بیان آقا شما ولش کنید، شما خودتون تقریر کنید قصه رو، به همینجا میرسه، این جنبه اصولیش محفوظ میمونه.
یعنی شما میخواید اعتبار فلسفی اینجوری
نه بیارید؟ نه نمیگم مطلب غلط غلطه، آقا خلط حقیقت اعتبار نباید بشه، چشم چشم، ما خلط حقیقت شما بگید، شما که میخواید خلط حقیقت اعتبار نکنید با زبون صحیح بگید، اون زبون صحیح وقتی تقریر بشه آخرش به همینجا برمیگرده، یعنی جنبه اصولی ماجرا واحده، چه بگیم مصلحت علت تامه انشاء حکمه، چه بگیم مصلحت آقای پاشای مراحل فعل اختیاری بگو، بگیم مصلحت تبلوره در ذهن منشه الان نهجه یک علت غایی که او فعل اختیاری انجام بده، فعل اختیاریش بشه انشا، چه جور دیگه ای بگیم آخرش این مصلحته منشه انشاه، مصلحته منشه فعلیت میشه با همین مراتبی که داشتیم. تا میگه اختزا نداریم تو مراتب تو حکم
اونجا
حالا اجازه بدید به حرف حضرت امام، شاید ما تو اول مقدمه واجب برسیم، اول مقدم واجب صریح تر از اینجا میشه. مثل اصول فقه هم یادتون باشه اول مقدم واجب صریح تر از اول اجزا شد، اونجا که من یرا مقدمتن و اینا. حالا
اینجا آخون اینجا جامعه بسیطشو نهیده، اگر نه از اطبعا اگر جامعه بسیط رو ببینی اصلا دو
امر نیست. اونو بعد بحث باید بکنیم، میرسیم بهش. آخوندم الان داره تحریر محل نزاع میکنه، نمیگه الان نظر من اینه یا نه. بذارید ما به بحث دو امر برسیم. ما فعلا داریم دفاع میکنیم که آخوند، که اشکال با آخوند نگیرید که آخوند بحثو بردی یه جایی که فقط یک امره. چون الان همه اشکال آقایون چی بود؟ شما تقریر طوریه که بحثو بردی تو جایی که یه امره. آخوند که اصلا راهی غیر از این وجود نداره. حالا همین این فضا که بعد با یک امر شروع کنیم و راهی غیر از این وجود نداره، آخوند برای یه صفحه حرف داره. اصلا مسئله تبدیل امتصال به امتصال اینجا میاره، خیلی مطالب اینجا درست میکنه، کبرای قصه برای دو امرخار هم با همین حل میکنه که دیروز توضیح دادیم دیروز درسی. حالا فعلا اینو بماسیم تا وارد دو امر بشیم ببینیم چیکار میخوایم بکنیم. خیلی این منطق مهمیه. من رفقا مطالب دیگه ای از اطلاعات گذشته اصولی ما در کفایه اینجا قابل استفاده است، اما من اونها رو فعلا درگیر نمی کنم، چون مطلب جدیدی که اینجا داریم روش خیلی تذکر میدیم مطلب مهمیه. چیزای دیگه رو یاد گرفتیم، اونا سر جا خودش بمونه. حالا میخوایم اینا این حل کنیم. ما
این خطابات عمومی که فرمودید با این هم گفته آخوندم؟
بله بله
بله،
توی مقدم واجب
گفتن
سلام علیکم. سلام، من حالا عبارت بخونم بریم رفقا جلوتر. فعلا تا کجا رسیدیم؟ اگر بله، نه املاک نهو لا ینافی کون النزاع فیه ما فی الاقتضاء بالمعنی المتقدم. قبول این اشکال هم اقتضاء را از معنای قبلی که ما گفتیم خارج نمی کند. قایته ان العمدته فی سبب الاختلاف فیه ما، عمده اختلاف ما در واقع نزاع ما در امر استراری و امر ظاهری، انما هو الخلاف فی دلالت دلیله ما. بله نزاع رو دلالت دلیل هست، اما دلالت دلیل به چی؟ به اینکه امر ای مجزی از اوه؟ به اینکه امتثال این امر مجزی از امر دیگره؟ یا به اینکه غرض این امر مجبره غرض اوست؟ آخری درسته. هل دلالت دلیله ما در چه فضایی؟ هل انه علا نهوین، این دلیل به طوری است که یستقل العقل، و عقل مستقل در حکم باشد. ببین اینجا آیون اینجا داره بحث میره توی عقل. این که گفتم آخوند اجزا رو عقلی میدانه، گفتم نکات دیگه تو عبارت هست، من الان فعلا متذکر اونا نمیخوام بشن، میخوام فعلا از اصل این قصه یه امری و دو امری رو بفهمیم تا بعدم برسیم ببینیم میتونیم نکات دیگه شم بگیم. به ان الاتیان به این امر موجب للاجزاء و یؤثر این اتیان فی الاجزاء. یؤثر فی الاجزاء یعنی چی؟ یعنی باب اجزاء باب امتثاله، حق ندارید به مراحل جعل حکم ببریدش. باب اجزا چه تو فضای یعم؟ آقا عبارت دارم دقیق تر از عبارت جلسه پیش میکنم، جلسه پیش فهمیدیم، حالا دارم دقیق ترش میکنم، فنی ترش میکنم. ما چه یه امری نگاه کنیم، چه دو امری نگاه کنیم، باب اجزا موضوعش امتثاله. امتثالم تنها تأثیری که داره رو غرضه، غرض رو امر اثر میگذاره، تمام شد. چرا این غیر از این وجود نداره؟ هر موضوعی هم میخواید توضیح بدید باید با این توضیح بدید. یعنی شما تو فقه که میرید میگه آقا نماز اخفاتی از نماز جهری مجزی هست یا نه، این باید بره تو امتثال بحث بشه. میدونید چه بلایی سر ما میاره؟ یعنی روایاتی که اومدن حضرت فرموده که اگر تو اخفاتی خوندی مجزی است، این دخالت شاره تو مقام امتثال غلطه. بعد چه کار باید بکنی؟ گیر میکنی اون جایی که امام حکم میکنه که به توعید و لا توعید، اینا دخالت شارع در مقام امتثال. حالا کسی که حالا دقت کنید، کسی که باب اجزا بخونه اما عنایتی به مسئله مراتب و حکم نداشته باشه، این اشکال اصلا تو ذهنش نمیاد. میگه خوشحال گفته عادل نفو دیگه تمام شد، دلیل داریم، مجزی، راحت. یعنی میخوام بگم پس نمیشه گفت آخوند، میخوام حساس بشید، درست آخوند اسم حکم و مراتب و حکم نمیاره هی، اما حرفش تنها مقدمه مطبیعی که داره شمی مراتب و حکمه و الا اشکالی پیش نمیاد، جوابی نمیخواد. چرا اینقدر دعوا داریم میکنیم؟ تمام این دعوا رو چی برای ما درست کرده؟ این که شؤونش، شؤون اقتضا غیر از شؤون انشاء، شؤون انشاء غیر از شؤون فعلیت، شؤون فعلیت غیر از شؤون تنجزه، و شؤون همه اینها که مقام جعلن غیر از شؤون امتصاله، و ما نمیتونیم معامله جعلی کنیم با احکام امتصال. شارع هم حق تصرف تو وادی امتصال نداره، حاکم در وادی امتصال فقط یه نفر، اونم عقله. همه حرف از اینجا داره آب میخوره. حالا و انما الخلاف فی دلالت دلیل هما و عدم دلالت دلیل. بعد این طور که شد و یکون النزاع فیه، نزاع اون موقع در دلیل صغروی بخلافه الى فل اجزاء بالاضافه الى امره. چقدر خوب آقا دقت کن، آخون میگه اون موقع ما بحثی که دو امری داریم، راست میگید، بحث دو امری ما یعنی روزی که من و شما خواستیم وارد اجزاء تیمم از وضو بشیم، وارد اجزاء صلات عن تقیتا صلات الکامله بشیم، وارد اجزاء بینه بر طهارت نسبت به طهارت واقعی بشیم، وارد اجزاء کل شیء لک طاهر از طهارت واقعی بشیم، همه اونا نزاع صغرویه. در این که آیا یک دلیل میتونه دلالتی داشته باشه نسبت به اوی دومی یا نه، اما این نزاع صغروی لا یتم الا اینکه کبرای شما حل بشه. کبرا چیه؟ کبرا میشه یه امری دوباره. امتصال من یؤثر فی حصول غرض هذا الحکم، هل کان الغرض و به حیث که یجبر و غرض حکم دوم را، این میشه کبرا. که بعد را کشف این در مقام اثبات میشه از لسان دلیل. خب از همینجا دیگه چون میخوام این جمله رو معنا کنم مجبورم این رو بگم، ولو یه صفحه بعد آقایون به یه صفحه بعد پاورقی رو نوشتن، اما در واقع کسی هم میخواد اشکال بگیره بعد به این جمله که الان میخوام بخونم پاورقی بنویسه. اشکالی کردن با آقای آخوند که آقای آخوند شما باب اجزا رو از جهت صناعتی دو مقصد، مقصد دومش رو دو شاخه قرار دادی، یعنی کلا سه مقصد درست کردی. مقصد اول اجزاء کل امرن کل امتصالن به نسبت الى امر نفسه، اجزاء امر استراری از امر اختیاری، اجزاء امر ظاهری از امر واقعی. بعد آقایون گفتن خب مقصد اول که بدیهیه که مزفر هم گفت، همه هم گفتن، همه تقریبا ما شذ و ندر داریم کسانی نگفتن، مشهور گفتن مقصد اول اجزاء کل امر به نسبت امر بدیهی. حالا که امر بدیهی پس چرا شما اینو وارد مورد بحث قرار میدید؟ نیازی به این بحث نداریم که. من تعجبم از این مستشکل میدونید چیه؟ اگر کسی به فهم شاکله بحث رو این قصه سواره، ماجیک هست یه بار من بنویسم خیالم راحت بشه. ببینید رفقا، ببینید شما درسته که بحث فقهیتون، بحث ثمره فقهیتون سر مسئله اجزاء تیممون از توضعوه، یعنی اجزاء امر اضطراری از اختیار، درسته. اما تا موقعی که قصه مراتب و حکم رو ملتفت باشید نمیتونید دو طرف بزنید. اون چارچوب به شما میگه شما اینجا یه مصلحت داری، یه انشاء داری، یه فعلیت داری، یه تنجز داری، به بعد ارتباطی امتصال، یه امتصال داری، اینجا هم یه مصلحت داری، یه انشاء داری، یه فعلیت داری، یه
یه تنجز داریم، یه امتصال داریم. این محدوده و این محدوده اسمش حکمه. اینا توی هیچ کدوم از مراحلشون نمیتونن ارتباط برقرار کنن. این غلط، این غلط. تنها جایی که میشه ارتباط درست کرد بین این دوتاست. امتصال هم تو اروتگرام گفتیم روی اثر میذاره. لذا بیت القصیده قصه اجزا از جهت فهم فقهی، از جهت اینکه ما ذهنمون تو فرکانس کلام حضرت قرار بگیره، اینه بیت شابیت اصلی. اینه ما اول باید نظام تک حکمی رو تحلیل کنیم یه بار، چجوری امتصال تأمین غرض میکنه، اینو باید حل کنیم. که اون موقع چجوری که دارم میگم، یعنی شما باید بگید که دو غرض داریم یا یک غرض داریم. آخون تو مقام تحلیل که این امتصال چجوری رو مصلحت اثر میگذاره، تو این پوشه ی از بعد ما دو تا بحث براتون ترک کرد، مسئله غرض اقصا و غرض ازنا. اینا احکام این پوشه هست. لذا پس آقا فتحصلا، اولا اساس باب اجزا تحلیل تک حکمیه، یک. ثانیاً تا موقعی که تحلیل تک حکمی اتفاق نیفته، تحلیل دو حکمی اصلا امکان نداره. ثالثاً مسئله تبدیل الامتصال بالامتصال از فروع تحلیل چگونگی تأثیر امتصال بر مصلحت خودشه. البته من تبدیل امتصال بالامتصال غرض اصلی نیست، اگرم اشاره بهش بکنه از باب تتمه است، از باب وجه مناسبته. مسئله اصلیم همون مسئله دو امره، همون قرضی که اصولیین داشتن. اما او قرض لا یتم و لا یمکه الا از این کنه. دقیقا انگلت میگفت من دعوام رو دو امره، چرا رفتی اینجا؟ آخو من گفت سلم نه، اما باید بریم اینجا. تو این شرایط حالا ببینید،
اگه دو امر هم نشد یه امر شد دیگه، اصلا دعوا حالا اتفاق موضوع میشه با همین مقصد اولی که آقا درست کرده.
اگر
دو امر نشد یه امر شد، این بخاطر
یعنی ممکنه بگیم اون بحثش فقهیه دیگه، لسان دلیله. حالا اراحت کنیم، کم من الفرق بین این تقریری که ما کردیم. حالا اناعت کنید، بعضی ها من چون اینجا داریم متن کفایی میخونیم اسم نمیارم، آدرس عبارت نمیدم، اما خود چه کار کنم تا اونا رو نگم این کفایه حل نمیشد. بعضی از آقایون اینجا اومدن در دفاع از اینکه آخون چرا مقصد اول را در فضای یک ام و یک حک ترک کرد، در حالی که امر بدیهیه لا یستقیم که ما در علم از امور بدیهی بحث بکنیم. یه توجیهی کردن بعضی از آقایون، خواستن توجیه کنن، گفتن آخون میخواد بگه لعله کسی نزاع کنه. حالا برای ما بدیهیه، اما بدیهی نسبیه، بدیهی اولی نیست. حالا اگه کسی اشکال داره ما بحث میکنیم که اشکالش برطرف بشه. بعضی های دیگه هم گفتن نه، قبول داریم که امر بدیهیه، اما اگر یه امر بدیهی ثمره ای بر این امر بدیهی بار بشه، قابل تره، و ثمره ای که بر این امر بدیهی داره بار میشه مسئله امتصال بعد الامتصال، تبدیل الامتصال به امتصال. باز با این توضیحی که ما گفتیم جواب این دو حرف واضحه. اولا آخون امر بدیهی نمیدونتش، بدیهی های برای کسی که مراتب و حکم رو نمیفهمه. بابا یک کسی مراتب و حکم بفهمه امر بدیهی نیست. مگه شما الان نبودید ما مره و تکرار خوندیم؟ آخون گفت بابا اگه قرض اقصا تحصیل نشده، اگه طرف مطابقت المعتیه بالمعموره بدارید اقابت نمی کنن، او طرف میشه امتصال ثانی بیاد چون قرض هنوز باقیه. تو کی میگه به امر بدیهیه؟ دو، اون مقدار بداهتی که شما تو سرتونه من نمیفهمم، حالا عبارت کفایی میخونم.
میفهمن. قرض من تبدیل الامتصال به الامتصال نیست، قرض اصلی من همون ماجرای دو امره. اما دوباره مثل این که کسانی که اینجور حرف میزنن به عمق مرام من آخوند پی نبردن که تا نظام تک امری تحلیل نشه عمود این خیمه که ما وارد دو امر بشیم امکان. ما اول باید چگونگی تأثیر امتصال بر قرضش را بفهمیم، بعد که اینو فهمیدیم بعد یه نزاع صغروی کنیم. از لسان دلیل آیا به دست میاد که امر اضطراری مجبر مصلحت اختیاری است یا نه؟ از لسان دلیل به دست میاد که کل شیء لك طائر مجبر است مصلحت الواقعی یا نه؟ که بعد این ادامه داره ها، من فعلا تا اینجاشو نگه میدارم تا بعدا آثار این بحث، ادامه این بحث تو امکان تعبد به زن و دعوای با ابن نبه، ادامه این بحث تو مسئله فرق بین امارات و اصول عملیه هم دیده بشه انشاءالله. اما رو همین صراط ما قراره بریم جلو. حالا ببینید این جمله را که آخون میگه با این زاویه دید، یه دقیقه تمام کنم. بخلافهی فل اجزاء بالاضافت الى امره، بخلاف نزاع در اجزا نسبت به امر خودش. دو نزاع قبل یعنی استراری از اختیاری ظاهری از واقعی سقروی بود. سقروی یعنی چی؟ خودش گفت سقروی یعنی در دلالت دلیل، تمام. اما این نزاع فانه لا یکون این نزاع الا کبروی، هم این کبروی بحث اجزا. البته لو کان هنا که نزاع، یعنی اگه ما بدیهی ندونیمش، یعنی من حواسم هست به اوش مطلبی که شما میگید ففهم. به نظر ما ففهم آخوندم مال اینه، اگه کسی بدون مراتب و حکم ببینتش که بدیهی، اگه کسی قصه رو از زاویه دید من تحلیل کنه میگه نه خیر، اولا بدیهی نیست، ثانیا بدیهی هم باشه باید ترک بشه، چون اساس البیت برای او دوتا امره، مسئله تبدیل امتصال به امتصال هم قرض اصلی ما نه. حالا اون میشه سوال بعدی. ببینید من گفتم تو یه سری فواید تو این عبارت هست، تو این عبارت یه سری فواید دیگه هست، مثل که چه چیزی اصولی چه چیزی اصولی نیست، ای تو مستقلات عقلیه باشه یا تو غیر مستقلات باشه یا تو مباحث الفاظ باشه، ثمرات دیگه ای حول این عبارت وجود داره، من فعلا وارد اونا نشدم. مطلب صحیحه بلون که فقهی باشه یا اصولی باشه یا مال هر علم دیگری، فعلا وارد حیث تمایز علوم نشیم. خب آخوند با همین زاویه دید جانم؟ بله بله سقراوی بود. سوره آی کمال شما یه چیز بخواستید بفرمایید.
جز اندرمون که اینکه شما یه غرض ادنا و غرض اخصا و آخوند توضیح دادی به اضافه توضیحاتی که از مسائل فرموده بودی و جمع اینا به ما ممکنیم این نتیجه رو بگیدیم که چالش یه امر داریم چه ده امر داریم، ملاک واحد که اون غرض ادنا که توی یک امر هست توی ده تا امر هم هست، غرض ادنا که فرض نمیکنه چه امر هست، حتی موضوعش هم عوض بشه فرض نمیکنه. آیا میتونیم بگیم که قدر مطلقاً این غرض ادنا وجود داره، چه امر ظاهری باشه اضطراری باشه هر نوع باشه، غرض ادنا
در واقع این حرفه، این واقعشه. اما
چطوری که غرض ادنا میتونه مشکل حل کنه؟ بیایم به همین اسم در واقع اگه یک امر داشت این به کسی غرض ادنا میرسید چی میگفتید؟
های کمال خیالتون راحت کنم این جمله رو بگم، من جاهایی که جواب نمیدم بهتون چون میخوام بین مرز بین استنتاجات خودم از عبارت کفایه با متن عبارت کفایه تفکیک بشه. الان اینی که دارم میگم استنتاج خودمه، یعنی همه عبارت آخوند این نیست، ولو که آخوند 60-70% این رو در یواش یواش تو کفایه میگه، استنتاج اینه. پس از عبارت کفایه بمیرون کسی نگه از کجای کفایه اینو آوردی، نه آقای آخوند داره یه کبرایی دست شما میده آقای کمالی به نام قرض ادنا، که این مسئله قرض ادنا کبرای اجزاء امر اختیاری، امر اضطراری امر ظاهری اماری، امر ظاهری باب اصول عملیه. حالا ستاشو جمع کن، ستاش امر ظاهری باب امکان تعبد به زنه، لعل
احتمال خلاف
توشه، چون ما که به لوح محفوظ دست پیدا کبرای. پس حالا که اینطور شد بگو، حتی امر اجزاء امر اختیاری خود اختیاری، از کجا معلومی امر اختیاری که الان جلو ما باشه میگیم امر اختیاری اولی لوح محفوظ باشه، نسبت به لوح محفوظ دارم میسنجم، و حتی کبرای اجزاء قطع، چون قطع ممکنه جهل مرکب باشه. حالا که به اینجا رسید اصلا اهمتر بگو، اساس این که چرا شارع جعل حکم ظاهری کرد، این دعوای با ابن قبه، و اساس این که چرا ما آخرش تصویب اعتزالی رو مثل تصویب اشعری نمیدونیم، و کبرای حرف ما تو اجزاء اصول عملی بازگشت به تصویب اعتزالی داره، ما تصویب اعتزالی رو مثل تصویب اشعری نمیدونیم، و کبرای اصلی قصه تو اجزاء امر اصول عملیه که آقای مظفر گفت برمیگرده به مسئله تصویب اعتزالی، اما نه به نحوه موجبه کلیه، به نحوه موجبه جزئیه. موجبه جزئیه تصویب اعتزالی، تصویب اعتزالی موجبه کلیهش باطل قطعا، موجبه جزئیهش جای ما قبولش میکنیم، و این کبرای مصلحت سلوکی شیخ است و هیچ کس هم ازش نمیتونه فرار بکنه، همه اینا با همین غرض ادنا ایران میفته. بعدن من خودم با همین اشکال میگیرم با آخونده، حالا میرسیم انشاءالله به جایی که منی که داشتم از کفایه دفاع کنم بیرحمانه به جون کفایه میفتم، جایی که در مقابل شیخ داره اشکال به شیخ میگیرد، واقعا اون اشکالها دیگه ناجوان مردانه است به شیخ، چون شیخ همه اینا رو گفته سریع عبارت رسائله.
آجا اینطور که شما میگین عبد همیشه تو باطلاقه، هیچ موقع بیرون نمیاد، احتیاط هم همیشه حسنه.
مگر
ما میگفتیم که ما مصلحت و تصویر علل عباد داریم،
احتیاط حسنه، اما احتیاط هیچ وقت هم واجب نمیشه با همین قاعده که دارم بهتون میگم،
چون همیشه شفاعت مولا هست،
چون همیشه مولا اعفا کرده.
همون
چرا اعفا کرده بخشیده؟ چون قرض عدنا تو جیب خیلی مهم میشه. من با این قرض ادنا اول و یوم که من اون موقع رساله الولایی مرحوم علامه طباطبایی میخوندم، علامه دفاعی دارد سر مسئله حالا تو فصل 4 الولایی اصلا واردش نشم، من اونجا تو حاشیهش نوشتم که هازا کلهو معقد النظر عن مسئله الغرض الادنا، اشکال علامه طباطبایی هم قرض ادنا که تو حاشیه کفایه گرفته است هم وارد نیست. خیلی چیز مشت و پروپیمونی در میاد این مسئله. اما حالا اجازه بدید من الان ببینید رفقا، اینطوری که حرف میزنم هم من اذیت میشم هم شما، من اذیت میشم چون احساس میکنم دارم یه چیزی میگم که وقتمون تلف میشه، نه شما استفاده ازش میکنید نه من میتونم اون چیزی که به ذهنم به شما منتقل کنم. اینها لابدمنه من خورد خورد قدم به قدم برم جلو، تو هر جایی شأن نزول قصه بریم بالا برسیم به اون قسمت اصلیش، بعدن به یه 200 صفحه که اکفایی بخونیم بعد باید برگردیم اینا رو به هم دیگه بس کنیم، زیاد بشن نقطه ها رو پیدا کنیم، نقطه ها رو که به هم پیدا کردیم تک به تک خودشون رو فهمیدیم بعد اینا رو به هم دیگه وصل کنیم، اون موقع دیگه کار ما تمام میشد انشاءالله. به قول
خدا اصولی که ببینیم غرض ادنا وجود داره،
بله تابع لسان داره. نه کار اصوله، حداقل علم بالاتر نداریم متکفله ای باشه الان نداریم.
جنس مسئله
با اصول جور در میاد، غرض استنباطه. اصلا غرض واقعی چیه اون موقع؟ آقای طباطبایی مخالفتی دارن با این آقایون، میگن غرض واقعی و کمال اخیر وحدت ادبی داره نه کثرت ادبی. غرض واقعی و غرض اقصا وحدت عددی داره نه کثرت عددی. یه تیکه دیگه از عبارت های حضرت امام و آقا سجاد اونجا که اشکال گرفت، به معنای علیت نیست، چون اگه قرار باشه غرض اقصا که وحدت عددی داره علت این همه حکم بشه، قاعده الواحد به هم میخوره اگه بخواد علیت باشه. بعد خیلی مطالب پیش میاد. امام گفته اینو تو مناهج گفته بنده خدا رضوان الله تعالی. حالا بذارید ما اوج نگیریم رفقا، این اوجهای بدون متن ما رو ملا نمی کنه، خدا میدونه. اگر میخواید اینها بمونه به ذهنتون که از امروز تا روزی که این ذهن کار میکنه اینها ملکش باشه، تنها راهش خورد خورد فهمیدن اینهاست. ببینید اینها هر کو اینا این مسئله که الان داریم میگیم غرض ادنا، داریم تفسیر موضوعی میکنیم. من دارم غرض ادنا رو از عبارت مرر و تکرار میارم، از اینجا میارم، از صد جای دیگه میارم، همه رو به هم وصل میکنم. شما اول باید تو هر کدوم از اون از پله‌هاش بیایید بالا به این قله غرض ادنا برسید، تو هر کدوم که رو هر کدوم که میخواید حرف بزنید با اشراف رو مسئله‌اش حرف بزنید. اول به قول مرحوم علامه تفسیر آیه به آیه، بعد از اینه که ما شأن نزول آیات و تاریخ نزول آیات رو بلد باشیم. هر آیه رو باید جدا جدا اول شناخت، بعد اون موقع تو تفسیر آیه با آیه آیات رو به هم دیگه پیوند داد. و الا به فکر نمیرسیم، به فکر واقعی نمیرسیم. ممکنه بریم تو جهل مرکب یه چیزی ببافیم خودمون بعدن بمونیم توش. حالا عجله نکنیم. پس فعلا آقای آخون در این مقام، در این مقام به ما نشان دادن. ببینید این جواب خیلی ارزشمند بود. آخوند گفت نعم من قبول دارم نزاع مادر امرینه، اما امرین لا یستقیم نزاع درشون الا بعد از اینکه نظام تک حکمی و تک امری را بشناسیم. آقا همینجا نگه داریم این سال سوال اجزا، این یه خط پارازیته تو این فضا. اما آخوند گفته تش بخاطر اینکه آخوند نظام بحثش چی بود، داشت واژه های موجود تو محل نزاع را توضیح میداد، واژه ها رو که تمام میکنه دوباره برمیگره همین سرخط رو ادامه میده. توی المراد من الاجزا آخر میگه با توجه به توضیحی که گفتیم، توضیحاتی که گفتیم، اجزا به همون معنای لغویش موضوع بحث ماست. موضوع بحث اجزا در اصول معنای اصطلاحی نداره، حالا منقول باشد یا مرتجع، نه اصلا معنای اصطلاحی نداره، چه رابطهش با معنای قبلی محفوظ باشه یا نباشه، سالم انتفاع موضوع همون معنای لغویه. معنای لغوی اجزا چیه؟ کفایت، اکتفا. اما اکتفا فی کل مورده بحسده. اثرش چیه؟ اثر فقهش یوجب سقوط العادت و القضاء. اما یوجب سقوط العادت و القضاء معنای مستقیم خود اجزا نیست. از ظاهر ان الاجزاء ها هنا به معناه لغته، اجزا به همون معنای لغوی است، به اول کفایه. و ان کان یختلف ما یکفی عنه، آنچه که الان مورد اکتفا میخواد بارد قرار بگیره و آنچه که سبب اکتفاء ما از چیز دیگری میشه ممکن مختلف باشه. فان الاتیان بالمامور به بالامر الواقعی یکفی، اتیان مامور به امر واقعی کافی است. فیسقط به این اتیان التعبد به امر واقعی ثانیه. ببینید این شد مقصد اول، اینجا تک امری. حالا بریم وارد دو امری بشیم، وارد دو امری بشیم. و بالامر الاستراری او ظاهری، دو امری ما خودش دو مقصده، استراری ظاهری. یکفی فیسقطو به این اتیانه القضا. ببینید دیگه تو عبارت تک امریه را محفوظ نگه میدارد صاحب کفایه. حالا لا انه یکون ها هنا اصطلاحا، اینجا ما اجزاء به معنای اصطلاحی اصولی نداریم به معنای اسقاط التعبد، اسقاط القضا. فنه و بعید اون جدن، ما وقتی با خود معنای لغویش میتونیم کار کنیم چه نیازی به این جعل اصطلاح داریم. رابعها دوباره برمیگرد سراغ قصه بالا. فرق المفارق المسئله یعنی اجزا و ان مسئله المرته و تکرار چیست؟ ما چجوری فرق بذاریم بین اینجا و مسئله مره و تکرار؟ باز آخون خیلی قشنگ میگه. آخون میگه آقا من آخون اگر آخون شدم با مراتب و حکمم آخون شدم. فعلا من از مراتب و حکم فعلا تو این بحث مقسم بگیرم، من یه جعل دارم یه امتثال دارم. بین ابواب امتثال، ابوابی که از شؤون امتثالن تو اصول با ابوابی که از شؤون جعلن باید فرق گذاشت. باب مره و تکرار بحث جعله، بحث دلیله، بحث لسان دلیله. باب تبعیت القضاء للعدا، القضاء تابع للعدا و به امر جدید، قضا از خود صیغه اقیم الصلاة به دست میاد یا نیاز به امر جدید داره، این بحث جهله. مره و تکرار صیغه دلالت بر مره میکنه یا بر تکرار؟ این بحث جهله. لذا عقلی هم که اونجا میتونست بیاد کمک کنه، قواعد عقلی که میومد فور و تراخی مره و تکرار حل میکرد، چه قواعدی بود آیه نور اللهی؟ عقل مقام جهل بود، خطا میکردیم و امتثالی بود بعضی جا. اما آخوند کجا قرارش میداد؟ تو تشخیص این که این عقل خودش مال جهل یا امتثاله اشتباه میکرد سقرویان، اما حواسش به این بود که اگر عقلی اینجا نافعه، عقلیه که کنار لسانه دلیل قرار بگیره و سبب ارشادیت بشه، دیگه نیازی به نقل لسانی نباشه مثل حضرت ابوی توسلی. پس همه این مباحث، مره و تکرار، فور و تراخی، تعیینی و تخییری، تعبدی و توسلی، نمیدونم القضاء به امر جدید، تبعیت القضاء للاداء، اینا همه احکام وادی جعل، چون احکام و صیغه خانه لسان دلیل فهمیده بشن. اما بحثی که ما اینجا داریم بحث انتصال. از همینجا شما دوباره بگید، بگید آقای صاحب معالم، اشکال رئیسی و اصلی ما به شما و به همه مدافعین شما اینه، ماهیت بحث اجزا ماهیت وادی امتصاله. اما اگه کسی گفت الامر یدلو، رفته تو جعل. حالا جعل که بعد حالا به فعلیت بخوره یا به تنجز یا به انشاء، اما به جعل رفته. هیچ راهی نداری، نمیاد، چون حکم وادی امتصاله. ببینید پس کفایه با این سازمان نوشته شده. حالا بخونیم عبارت، ببین الفرق بین هذه المسئله، یعنی مسئله اجزا و مسئله المره و التکرار، لایکات یخفا، بدیهیه، اصلا نمیشه مخفی بشه. چرا؟ فان البحث ها هنا تو باب اجزا فی ان الاتیان بما هو المأمور به یجزئ عقلا ام لا. لذا بحثم قید عقلیه میاره، یه عقل کدوم عقله؟ حاکم وادی امتصال. چی بگم؟ قلقلک هم میده که اینو بگم. آقای مظفر چجور ورش داشت و وردش تو ملازمات عقلیه؟ ملازمات عقلیه، عقلشون عقلیه که
ماجر
ملازمه هست. خدا پدرتونه ریا مرسی. این جمله از سال 85-86 تو دلمه بگم، هی کفایه میگم، هی اصول فقه میگم، تا حالا نرسیده بود، خدا میدونه یه جاهای استخاره میگرفتم بگم، بعد میومد نمیگفتم، خدا میدونه سر کلاس استخاره گرفتم، شک داشتم اینه بگم، الان دیگه گفتمش. واقعا شما حرف آخوند متوجه شدید؟ این که ببین حاج آقا، من تو تعبیر توسلیتون گفتم آخوند تو مصداق این که یه اقمال جلیان ساله اشتباه کرد، اما تو جایگاه شناسی اشتباه نمی کنه. آخوند تو جایگاه شناسی بی نظیره، کم نظیره. آخوند داره میگه بابا این عقلی که من اینجا دارم میگم عقل وادی امتصاله، به خلاف این فی تلک المسئله. فانه در اون مسئله، اون مسئله یعنی چی؟ یعنی مسئله مره و تکرار. فانه عبارت ببین چقدر قشنگه، فی تعیین ما هو المأمور به شرع. شارع چی رو واجب کرد؟ شارع چی فرمود؟ دستور شارع بفهمیم چیست؟ به حسب دلالت صیغه به نفسها او به دلالت اخرى. دلالت اخرى یعنی چی؟ حالا دالش عقل باشه، دالش عقل باشه، دالش اجماع باشه، دالش شهرت باشه، دالش فهم الخطاب باشه، دالش لحن الخطاب باشه، دالش دلیل الخطاب باشه، دالش نمیدونم دلیل لبی باشه، انصراف باشه، اطلاق باشه، عموم باشه، جمله خبریه باشه، جمله انشاء، هر چی شما بگید تو اصول، اینا همه دال جهلیه. تمام کنم؟ نه. بله بله، ماشاءالله. هر حرفی که تو جل بزنی نسبت به امتصال تأثیر داره، چون امتصال بعد جله. هر چه در مورد جل بگه اثر میذاره رو امتصال. لذا اگر شما تو جل گفتی مره، نتیجهش تو امتصال اجزاء فرد واحده. اگه تو جل گفتی تکرار، نتیجهش تو امتصال عدم اجزاء فرده. اما الاجزاء مسئلتون والجل مسئلتون. ببینیم آقا،
نه
کانت تکرار، کانت تکرار و عملن تکرار در مقام عمل موافقا لعدم الاجزا. ای کسی قائل شد در مقام باب مرو تکرار فتوا به تکرار داد، نتیجهش عدم اجزاء فرد واحد. اما لکن نه، این عدم اجزاء فرد واحد لا به ملاک الاجزا. ملاک اجزا بحث امتصال، ملاک مرو تکرار بحث شما جهش داری میکنی از وادی جنبی تو وادی امتصال و ها کذا. میگه حالا که اینو فهمیدید این چی دیگه هم من بگم، ها کذا الفرق بین مسئله اجزا و بین مسئله تبعیت القضاء للعدا. رفقا این اشکالی که گفتم به استاد من هم وارده ها، استاد من هم میگه من قبول دارم که باب اجزا باید بره تو ملازمات عقلیه، فقط به خاطر اینکه روش مشهور جا به جا نکنم علم جا به جا نمیکنم. عقل وادی امثال غیر وادی جعبه. اگرم قرار چیزی تو باب ملازمات بره، شما ازشون سوال کنید، ازشون سوال کنید بگید آقا چرا شما مسئله خواست و قبح عقلی تو مسئله قبح عقاب بلا بیان نمیارید، تو باب خواست و عدل و قبح ظلم بذارید؟ خب اونم خواست و قبح، قبح عقاب بلا بیان تو اصول عملیه میارید، اما نمیگید از باب ملازماته. چرا نمیگید؟ میگید علا قول نائینی باب ملازمات عقل در سلسله علل، نه در سلسله معالیل. الان باب اجزا عقل در سلسله معالیل یا نه؟ عقل در سلسله حکم یا در سلسله امتصاله؟ نه اونا ناخدا، اونا ببین حاج آقا وقتی بهش گفتم علا قول نائینی، حواسم بود چی گفتم، نائینی جلوتر از آقای مزفر استاد من و این آقایونه، او حواسش به این هست که اگر چیزی هم بخواد بره تو ملازمات عقل علله نه عقل معالی. اما شما اگه میخواید ارتکازاتشون رو بررسی کنید، ببینید آخون چقدر قشنگ اینجا تصریح کرده به این قصه، هاکزا الفرق بینها، بین اجزا و بین مسئله تبعیت القضا للعدا. درسته که اسم قضا اومده، اما هر اسم قضایی ربطی به باب اجزا نداره. فان البحث فی تلک المسئله تبعیت القضا للعدا فی دلالت سیقه علی تبعیه و عدم دلالت سیقه، به خلاف هذه المسئله که باب اجزاه. فانه کما عرف فی انل اتیان امتصال بالمأمور به یجزی عقلا ان اتیان ثانیا ادا ان او قضا ان او لا یجزی. حالا که اینطور شد فلا القت بین المساله و المسالتین، اصلا هیچ ارتباطی بین باب اجزا و مسئله مرو تکرار یا تبعیت القضا للادا نیست. اذا عرفت هذه الامور، حالا تحقیق المقام یستد البحث اول کلام فی موضعین، موضع اول تک امری، همین اینجا همون جایی که گفتن پاورقی نوشتنه، گفتن آقا تک امری بحث کردن هم بدیهیه نیاز نیست، بعضی ها جواب دادن لعل کسی بدیهی نمیدونتش یا به خاطر تبدیل الامتصاله که دیگه وقد عرفتم ما فیه. و صلی علی محمد و آل محمد.
بجا یه جلسه اشتباه داشتم. خدا شکرت.